أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات و خوف دل عربین، و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع بحث سیری در صحیفه سجادیه امام چهارم سلام الله علیه است. صحیفه سجادیه همانند نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام هم از نظر سند متواتر است و هم از نظر محتوا در تلو قرآن کریم. گرچه در باره سند هر دو کتاب سخنهای زیادی گفته شده است، اما نتیجه تحقیق این است که هم نهج البلاغه خطبه ها و نامه ها و گفته های علی علیه السلام است و هم صحیفه سجادیه نیایش های امام سجاد علیه السلام. از نظر سند سخنی در این امر نیست. بیش از 50 دعا در صحیفه سجادیه جمع آوری شد، همونطوری که سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام بیش از اون مقداری است که در نهج البلاغه است، سخنان امام سجاد علیه السلام هم بیش از اون مقداری است که در صحیفه سجادیه است. لذا چندین صحیفه تدوین و تنظیم شد، همونطوری که برای نهج البلاغه چندین مستدرک نوشته شد. سید رضی رضوان الله علیه همه گفته های امیرالمؤمنین را جمع نکرد، در آغاز کتابش آورده است که من انتخاب کردم، یعنی در بین خطبه ها بعضی از خطبه را و همچنین بعضی از جمله های خطبه را من ذکر کردم، در بین نامه ها بعضی از نامه ها را در نهج جمع آوری کرد، به اون نامه هایی را هم که جمع آوری کرد بعضی از جمله ها را، چون نهج البلاغه است اون جمله ای که جنبه بلاغیش قوی تر است اون جمله را ذکر کرد. کتاب حدیث نیست که تمام خطبه و یا نامه و یا کلمات قصار را جمع کرده باشد، اون خطبه ای که کلمات بلیغش بیشتر است اون را جمع کرد و اون جمله هایی که جنبه بلاغیش قوی تر است جمع کرد. نهج البلاغه است، وگرنه کتاب حدیث به این صورت نیست. صحیفه سجادی هم به شرح زد. دعاهای امام سجاد سلام الله علیه بیش از اون مقداری است که در صحیفه جمع شده است، ولی اون که در این صحیفه آمده منتخبی از نیایش های امام سجاد است. لذا همونطوری که برای نهج البلاغه مستدرک نوشته شد، برای صحیفه سجادیه هم مستدرک نوشته شد. لذا صحیفه اول و ثانی و ثالث و رابع و امثال ذلک تدوین شد. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که در دعا شناسی مثل قرآن شناسی یک کارشناسی فنی لازم است. همونطوری که قرآن را با خود قرآن باید تفسیر کرد، یعنی قرآن یفسر بعضه بعضا، با قرآن آیات قرآنی باید تفسیر بشود، با سوره های قرآن، با آیه های قرآن باید آیه محل بحث را شرح داد. دعاها هم این چنین است. اگر کسی خواست مضمون یک دعایی را تحلیل کند، باید از سایر ادعیه کمک بگیرد. چه اینکه قرآن و اعتراض و روایات اعتراض در کنار همه، اگر کسی خواست آیه قرآنی را خوب تفسیر کند، ناچار از روایات کمک میگیرد. اگر هم کسی خواست دعایی را خوب تفسیر کند، گذشته از این که باید از آیات قرآنی استمداد کند، از روایاتی که در زمینه‌های مناسب وارد شده است باید استعانت بجوید. این هم مطلب دیگر. اونگاه می‌پردازیم به اولین دعا از دعاهای امام سجاد، تا در خود دعا روشن بشود که اونها خواستند جهان و عالم و آدم را تفسیر کنن به صورت دعا سخن گفتن. اگر بعضی از جمله های همین دعای اول صحیفه سجادیه بررسی بشود، روشن خواهد شد که اونها خواستن عالم و آدم را معنا کنن. الان یک سلسله حروف و کلماتی که ناهماهنگ باشد در روی یک صفحه‌ای معنا ندارد، ولی یک ادیب این حروف و کلمات را کنار هم قرار می‌دهد، هر حرفی را در کنار حرف مناسب قرار می‌دهد و هر کلمه‌ای را در کنار کلمه مناسب قرار می‌دهد و هر کلام و جمله ای را در کنار کلام و جمله دیگر قرار می دهد، جمعاً می شود یک مقاله یا یک رساله یا یک کتاب معنادار. اون چه در جهان هست اهم از عالم و آدم، برای غیر انبیا و اولیا معنا ندارد، زیرا اونها نمی دانند مبدأ پیدایش جهان چیست و نمی دانند برای چه خلق شد. لذا یک زندگی مدرن و مجهزی دارم و این ظرافت و نظم را به حساب تمدن تلقی می کنم. اگر کسی جهت در زندگیش نباشد، او عالم و آدم را نشناخت. کار انبیا و معصومین این است که این کلمات را معنا کنند و این کلمات را کنار هم قرار بدن وقتی کلمات در اثر تنظیم حروف معنا پیدا کرد و هر کلمه در کنار کلمه مناسب قرار گرفت شد جمله، و هر جمله هم در سیاق جمله دیگر قرار گرفت شد یک مقاله، شد یک کتاب، اونگاه این کتاب معنا دارد و پیام دارد. اون چه در جهان خارج هست، هم از آسمان و زمین، هر کدامشون حرفی از حروف جهان هستی هم. کار پیغمبران و انبیا و معصومین این است که تک تک این حرف را در کنار حروف مناسب قرار می دهند تا بشود کلمه. وقتی کلمه شد معنای مفرد دارد اما پیام ندارد. و اگر کلمات را کنار هم مناسب قرار دادن می شود کلام و جمله پیام دارد. وقتی این جمله ها را مناسب هم قرار دادن می شود کتاب پیام دارد. کار پیغمبران این است، کار امامان این است. دیگران که این راه را طی نکردن این حروف را مهمل در کنار هم قرار می دهند می شود کلمه غیر معنادار، مهمل، غیر مستعمل، که او را کلمه نمی نامند. و چون این الفاظ معنادار نیست، وقتی این کلمات بی معنا را کنار هم قرار دادن می شود جمله بی معنا. جمله های بی معنا را وقتی کنار هم قرار دادن می شود یک مقاله یا یک رساله یا یک کتاب بی معنا. وقتی کتاب بی معنا شد می شود بی محتوا و تهی. لذا بعضی ها نمی دانند برای چی خلق شدند. مادامی که جوانن، جوانی سکر دارد و مستی، مثل انسان مست. مست کارش منظم نیست، نه پشیمان است نه می اندیشد، چون اندیشه است که به کار سامان می دهد. هر کار بدی را که در زمان مستی انجام داد نگران نیست، چون نگرانی محصول درک است و او درک ندارد. وقتی به هوش آمد درک می کند، پشیمان می شود، جبران پذیر نیست. است. جوانی یک سکری است نظیر خواب. اگر اندیشه در جوانی رهبری نکند کار یک جوان را، او کار را انجام می دهد و بد می کند، نمی داند بد است. به دوران پیری که رسید بیدار می شود. وقتی بیدار شد می فهمد بد کرده است. نه ابزاری در اختیار دارد که گذشته زشت را ترمیم بکند، نه تمکنی دارد که آینده خوب را رقم بزند. اون کسی که جوان را از مستی نجات می دهد، جامعه را از خواب می رهاند، اون کس امام است و پیغمبر. یعنی تک تک ستاره ها که در آسمانن، تک تک خاک و گل و سنگی که در زمینن، تک تک قطراتی که از بالا میبارد، یا تک تک گیاهانی که از زمین میروید، همه اینها حرفند در کتاب طبیعت. این حرف ها را یک ادیب فرزانه باید کنار هم بگذارد تا بشود کلمه. کلمه را کنار هم قرار بدهد بشود کلام. کلام ها را در سیاق هم قرار بشود تا بدهد تا بشود کتاب و معنا پیدا کند. کار امامان این است. ببینید امام سجاد سلام الله علیه در این دعای هم که اولین دعای صحیفه سجادی است چه کرده است؟ به حسب ظاهر دعاست، اما او دارد عالم و آدم را معنا می کند. انسان کیست؟ حیوان کیست، مبدأ پیدایش نعمت‌های انسانی و آدمی کیست، هدف چیست، این را که یک جهان‌بینی توحیدی است به صورت دعا بیان کرد. آغازش این است که الحمدلله الاول بلا اول قبله و الاخر بلا آخر بعده. حمد از آن خدایی است که او آغازی ندارد، آغاز هر چیزی از اوست، پایان ندارد، پایان هر چیزی به اوست. یعنی هر موجودی که شما در جهان طبیعت و ماورای طبیعی به نام مجردات بنگرید محدود است. وقتی محدود شد یک اولی دارد و یک آخری، منتها اول و آخر گاهی مکانی است، گاهی زمانی است، گاهی برتر از زمان و مکان است. اول و آخر زمانی و مکانی مشخص است، اما اول و آخر غیر زمانی و غیر مکانی مثل اندیشه های علمی، قواعد علمی در مکان نیستند، در زمان نیستند، فراگیر زمان و مکانند، اما هر قاعده محدود است، هر اندیشه محدود است. هیچ اندیشه نیست که نامحدود باشد و هیچ قاعده نیست که بیکران باشد. پس هر موجودی غیر از خدا یک اولی دارد و یک آخری، و اون چه که اول و آخر دارد یعنی محدود است، وابسته است به اون هستی مطلق که نامحدود است یعنی خدا. خدا اون هستی محض است که نه اولی دارد و نه آخر و می شود نامحدود. چون این چنین است هر محدودی را او خلق کرد، چون هر محدودی را او خلق کرد هر نعمتی را پس او آفرید، چون هر نعمتی را او آفرید او ولی نعمت است. و اگر حمد و ثنا و سپاس و ستایش است در برابر ولی نعمت است و خدا ولی نعمت است و ولی نعمت را باید ستایش کرد، لذا هر ستایشی مال خداست. الحمدلله یعنی تمام حمدها و تمام نعمتها از آن اوست. این دو بینش به آدم میدهد، یکی این که این نعمت یک ولی نعمتی دارد، خود به خود خلق نشد. دوم این که ولی نعمت فقط خداست، دیگران مجاری رزقن، دیگران ابزار و اسباب ارتزاقن. انسان نباید به ابزار و به اسباب ارتزاق ثنا بگوید، باید به نعمت آفرین ثنا بگوید. اونگاه در خلال شرح نعمتهای خدا به اینجا میرسیم که در همین اولین دعای صحیفه آمده است، عرض بود خدایا ما نه تنها تو را شکر میکنیم که تمام نعمتها از توست، بلکه تو را شکر میکنیم که این اندیشه درک نعمت را هم به ما دادی، این فهم سپاسگزاری از منعم را هم به ما مرحمت کردی. اگر اون عقل و شعور را از درون به ما نمیدادی، رهبران الهی را از بیرون برای هدایت ما نمیفرستادی، ما چه می شدیم؟ این بشر چه می شد؟ این بشر نعمتهای تو را بدون ثنا و سپاس مصرف می کرد. لتصرفو هر آینه در نعمتهای تو تصرف می کردن و تو را هم نمی کردن و خرجو ان حدود الانسانیه الی حد البهیمیه. عرض بکند خدایا ما تو را شکر می کنیم که اندیشه شکر و ثنا را به ما دادی، وگرنه ما این نعمتها را بدون سپاس و شکر صرف می کردیم. و اگر کسی نعمت را بدون حق شناسی خدا صرف بکند از محدوده انسانیت خارج می شود، داخل در محدوده حیوانیت و بهیمیت خواهد شد. این دعای اول صحیفه سجاد بوده. شما در این دعا غیر از جهانبینی و تفسیر انسان به انسانشناسی چیز دیگر نمیبینید. این سخن از خواستن نیست که خدا یا به من فلان نعمت بده یا به من فلان نعمت اعطا کن. این سخن از یک تحلیل انسانیت است که انسان کیست؟ حیوان کیست؟ آیا اون که روی چهار پا راه می رود حیوان است؟ اون که پرواز می کند حیوان است؟ یا اون که ناسپاسی می کند حیوان است؟ حیوان کیست و انسان کیست؟ در این اولین دعای صحیفه سجادیه که حتما این کتاب در نوع خانه ها هست مطالعه می فرمایید و از ترجمهش هم آگاهی، در این اولین دعا آمده است اگر فرد یا جامعه خدا نشناس بود و نعمت خدا را نشناخت و بیجا مصرف کرد، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. معلوم میشود فصل مقوم انسان حمد خداست. دیگران اگر خواستن انسان را معنا کنن میگن انسان حیوان و ناطق، یعنی زنده است که حرف میزند. حیوانات دیگر زندن و حرف نمیزنن، انسان زنده است که سخن میگوید. انسان حیوان ناطق است. اما وقتی به دعای صحیفه سجادیه مراجعه میکنید میبینید امام سجاد میفرماید انسان حی حمید است، یعنی زنده ستایشگر، اون زنده ای که خدا را ثنا بگوید. و اگر کسی حمد نکرد و حامد نبود و اهل شکر و ثنا نبود، او حیوان است. و اون که الان شما در جهان ستم نظم نوین استکبار میبینید همین است، یعنی یک حیوانیت مدرن. اگر گرگهایی را هر روز به حمام ببرد و تمام بدن اینها را هر روز شستشو کند و چنگال و دندان اینها را هم هر روز تنظیف بکنن و لباسی هم در پیکر اینها بپوشانن، بالاخره گرگن و هرگز انسان نخواهد شد. شما میبینید الان در نظم نوین جهانی همین سخن است، یعنی یک گرگانی منظم و مدرن و نظیف، چنگال های تمیز کرده، نظیف کرده، تنظیف کرده و مانند آن. و امام سجاد در این دعای حمد، حمد را مقدم انسانیت انسان می داند. می گوید اون که شاکر نباشد حیوان است. حمد را هم معنا می کند، هم انسان را معنا می کند، هم حمد را معنا می کند. حمد این است که انسان نعمت را بشناسد، ولی نعمت را بشناسد و نعمت را در راهی که ولی نعمت رهبری کرده است صرف کند، قلباً معتقد باشد این نعمت از ولی نعمت است، لساناً اقرار کند که این نعمت از ولی نعمت است، عملاً این نعمت را در راه رهبری شده ولی نعمت صرف کند. این معنای حمد است. اگر جامعه معتقد بود که عالم و آدم را خدا آفرید و به این اعتقاد هم اقرار داشت و نعمتهای خدا را هم به دستوری که خدا داد صرف کرده است، این می شود حمد کننده. پس هم معناش این است و نقش حمد در سازندگی انسان هم این است که انسان را به انسانیتش آشنا می کند و او را به فصل مقومش رهبری می کند که انسان هو الحی الحمید، نه انسان هو الحیوان الناطق. اگر زنده گوینده را انسان می گفتن، قرآن کریم یک عده را حیوان نمی نامید، نمی فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل. در این دعای اول امام سجاد سلام الله علیه به استناد آیه قرآنی مسئله حمد را معنا می کند، به اینکه حمد مقوم انسانیت انسان است گوشزد می کند. می فرماید خرجو ان حدود الانسانیه الى حد البهیمیه کما قال الله فی محکم کتابه اولئک کالانعام بل هم اضل سبیل. امام سجاد اگر میخواست دستگاه اموی و مروانی را معرفی بکند که اینا از انسانیت بدرن، بهترین راهش همین. وقتی جامعه روشن نباشد انسان حرفش را در لباس دعا بیان میکند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من از جنگ و کشتن و کشته شدن حراسی ندارم، اما برنامه من برنامه پیغمبر نیست. پیغمبر موظف بود ولو تنها هم که شد قیام بکند. خدا در قرآن به او فرمود لا تکلف الا نفسك، یعنی اگر هیچ کس تو را همراهی نکرد تو تنها بودی موظفی قیام بکنی. من اهل جنگم و سلحشور، ولی وظیفه‌ای که خدا برای پیغمبر مشخص کرده است برای من مشخص نکرد. من موندم و اهل بیتم، یعنی حسن و حسین و دخترانم و همین چند نفر، اونجا هم جا هست. اگر چنانچه من موندم و همین چند نفر، من زنن تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم این اهل بیتم کشته بشم، نه برای اینکه من خدا اینا کرده از اهدای خون بغض می‌ورزم و زنتی دارم، این چنین نیست. ما برای خون دادن اصلا خلق شدیم، ولی خون دادن یه حسابی دارد، یه موقعی دارد، یک وقتی دارد. همین فرزندانم یه وقتی می‌شود که اینا به آرامگاه عشق و شوق شتابان شتابان سر می‌دهند. این در نهج البلاغه است. فبود من وظیفه‌ام نبود، وگرنه با همین چند نفر قیام میکردم. من زنت ورزیدم، مأمور نبودم که حسن اینم رو بکشتم بدم، چون خون دادن یه وقتی هم دارم. گای جامعه به قدری خواب است که هر انداز خونهای پاک به نهال دین داده شود اون جامعه بیدار نمیشود. گای جامعه رشد دارد، با چند تا شهید روشن می شود. فرمود ما این ذخیره ها را نگه می داریم برای یک روزی، و من اگر مأموریتم نظیر مأموریت پیغمبر علیه ما آلاف و تهجد و سنا بود، من قیام می کردم. ولی خدا به پیغمبر فرمود تو اگر تنها هم شدی موظف قیام بکنی، به من یه همچه دستوری ندار. ما ایمو همین چند نفر. همین برنامه را سالار شهیدان سلام الله علیه داشت، فرمود الان فرصت من هست. 20 سال حسین ابن علی سلام الله علیه ما خون خورد، سالیان متمادی در زمان امام حسن و 10 سال هم بعد از امام حسن خون خورد. یعنی نه تنها حق عمل نمی شد و باطل محور تقنین و اجرا بود، کسی نبود که درک کند. شما اگر جامعه به خواب فرو رفته باشند، هر چه شما شهید بدید این بیدار نمی شود، اما اگر جامعه بیدار باشد با شهادت تحریک می شود، این می شود حماسه. فرمود تا معاویه زنده بود جامعه خواب بود، زیرا او به قدری با دسیسه رفتار میکرد که دین را گرفت تا دین حرف نزند. سخن علی ابن ابی طالب این بود که تنها ابزار ما دین ماست، ما هیچ راهی برای نفوذ در جامعه نداریم مگر دین، و این دین را امویان گرفته بودن و اسیر کردن و از اسیر اقرار می گرفتن و حرف اسیر را حرف دین می گفتن. این حرف اگر باز بشود روشن خواهد شد. اسیر وقتی شکنجه می بیند به دلخواه اون زورمدار حرف می زند. حرف خود او اون آزاده نیست، حرفی که اسیر می زند در شکنجهگاه حرف اون زورمدار است. یعنی یک انسان مقتدر حرفی را که می خواهد بگوید از حلقوم اسیر با تازیانه بیرون می آورد. این حرف، حرف همون زورمدار و خواسته اوست، نه حرف اسیر. اسیر همان است که حرفشو در میدان جنگ می زد، نه در زیر شکنجه. امیرالمؤمنین جریان امویان را خوب تحلیل کرد، فرمود دین را یعنی قرآن را، روایات معصومین را امویان به اسارت گرفت. وقتی قرآن به اسارت اموی رفت، سنت معصومین به اسارت اموی رفت، قرآن تازیانه بیرون می آورد. این حرف، حرف همون زورمدار و خواسته اوست، نه حرف اسیر. اسیر همان است که حرفشو در میدان جنگ میزد، نه در زیر شکنجه. امیرالمؤمنین جریان امویان را خوب تحلیل کرد، فرمود دین را یعنی قرآن را، روایات معصومین را امویان به اسارت گرفت. وقتی قرآن به اسارت اموی رفت، سنت معصومین به اسارت اموی رفت، قرآن یک سخنگو می خواهد، یک مفسر می طلبد، یک شارح طلب می کند. وقتی دین به اسارت اونا رفت، از دین هر چه می خواستند بیرون می آوردن و به نام دین صرف می کردن. لذا در اون عهدنامه فرمود این نهازد دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. یعنی این دین در اسارت امویان بود، هر که میخواستن از حلقوم این قرآن میکشیدن بیرون، میگفتن قرآن این را میگوید. از دهن روایات میکشیدن بیرون، میگفتن روایت این را میگوید. این میشد تفسیر به رأی، این میشد شرح به رأی. هم روایت را به رأی خود تفسیر میکردن، هم قرآن را به میل خود تفسیر میکردن. به مردم میگفتن دین این چنین میگوید. امیرالمؤمنین فرمود ابزار قیام ما دین بود، دین را هم اینها به اسارت گرفتن، ما را خلع سلاح کردن. هیچ راهی نمون مگر قیام، و من این سمت را پذیرفتم تا دین را از دست اینها آزاد بکنم. در اون عهدنامه مالک این جمله به عنوان واسطه العقد میتابد. دیدید در گردنبند اون قسمتی که اون دانه‌ای که از همه شفافتر و درشت‌تر است، در تسبیح همین طور است، در گردنبند همین طور است. یک مثل است که اون دانه درشت شفاف را در وسط این رشته میگذارند، اون رو میگن واسطه العقد. این عهدنامه مالک اشتر یک واسطه العقد دارد، یعنی یک دانه شفاف درشت چشمگیر دارد، و اون همین جمله است که فرمود این دین در اسارت بیگانه ها بود و من قیام کردم به این دین را آزاد کردم. دین از این به بعد حرف خودش رو میزند، نه حرف حکومت اموی را. بعد از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باز این دین به اسارت رفت. در زمان امام مجتبی این دین به اسارت رفته بود،
امام حسن خلع اصطلاح شده. بعد از امام حسن 10 سال حسین ابن علی پای منبر امویان می نشست، بدگویه های علی ابن علی طالب را می شنید، خون جگر می خورد ولی نمی توانست قیام بکنه. یعنی حسین ابن علی پای منبر می نشست، خطیب اموی سخنگوی سیاست نحس امپراتوری روم بود، حرفهای رومی ها را به وسیله امویان بر بالای منبر پیغمبر می گفتن و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را ناسزا می گفتن و حسین ابن علی 10 سال پای منبر خون می خورد و نمی توانست قیام بکنه. این همون حسین بود. وقتی معاویه به هلاکت رسید، کار به دست یزید انجام شد. او شیطنت معاویه را نداشت، خام بود و اون نکراها را نداشت، به اون پیوندهای با امپراتوری روم را هم نداشت و مانند آن. حسین ابن علی دید موقعیت خوبی است که برخیزد و دین را آزاد کند. دین که آزاد شد حرف خودش رو میزند، دین که آزاد شد سخن خود را میگوید، آزادانه حرف میزند، نه زیر شکنجه از دین اقرار بگیرد. رضا حسین ابن علی همون حرفی را زد که در عهدنامه مالک اشتر آمده. در عهدنامه مالک اشتر امیرالمؤمنین فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار، همون سخن را ابی عبدالله فرمود، فرمود اولا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل پرهیز نمی شود؟ مگر نمی بینید که امر معروف نیست نهی از منکر نیست؟ در اون سراهی عمومی که از مکه برگشتن، یه عده می خواستن به همراهی ترما حرکت کنن، یه عده به طرف کوفه برون، یه هم به عده به طرف کربلا، همون کاری که پیغمبر در جریان قدیر خم در باری علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما کرد، که فرمود در این تقاطع همه حضور داشته باشن، قبل از تفرق من یه پیام جهانی دارم، و اون نسب علی ابن ابی طالب بود در کنار اون برکه خم به نام قدیر خم، اونجا رهبری امیرالمؤمنین را معرفی کرد. سید الشهدا سلام الله علیه هم وقتی از مکه برگشت هنوز به کربلا نرسیده، اونها که میخواستن به طرف کوفه بروند یا به همراه کرما حرکت کنن، همون صبر کنید من یه پیامی دارم. بعد با یه صدای رسفه بود ایها الناس، سخن از ایها الناس است، نه یا ایها الذین آمنو، سخن از یا ایها الناس است. همود یا ایها الناس، من از رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا شنیدم که پیغمبر فرمود اگر جامعه ببیند هیئت حاکمه به ستم حکم می کند و اون جامعه بر نخیزند و قیام نکنند، حق است که خداوند اون جامعه ستم پذیر را با هیئت حاکمه ستمکار یک جا به جهنم ببرن. یعنی ملت مظلوم و منظلم و ستمپذیر با ظالم یک جا می سوزن. این چنین نیست که مظلوم را به بهشت ببرن و ظالم را به جهنم، مگر اینکه اون مظلوم قیام بکند و بیش از او از او بر نیاید. این سخن پیغمبر را شما در ریشه های قرآنی میابید. در قرآن کریم بخشی از آیاتش مربوط به مستضعف و مستکبر است. فرمود یه عده را که به جهنم بردن، اینها میگن ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا، ما از بزرگانمون اطاعت کردیم، اونها ما را وادار به گناه کردن. یه عده از همین مظلومین زیر سلطه و ستم به خدا عرض میکنن خدایا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب این مستکبرها را دو برابر بکن، برای اینکه اینا هم خودشون بد کردن هم ما را به بدی وادار کردن. این سخن ملت به خواب فرو رفته ستمپذیر که در قرآن کریم آمده. خداوند در جواب می فرماید هم مستکبران عذابشون دو برابر است، هم ملت ستمپذیر زیر سلط رو عذابش دو برابر، فرق نمی کنه. همون لکلن زیفو، هم جامعه به خواب رفته عذابش دو برابر است، هم ستم پیشه عذابش دو برابر، چون هر کدام دو گناه کردن. اما ستم کاران عذابشون دو برابر است، برای اینکه هم گمراه شدن هم گمراه کردن، دو تا گناه کردن، در برابر هر گناه کیفری دارن، پس عذابشون دو برابر. اما مردم ستم پذیر دو تا گناه کردن و عذابشون هم دو برابر است، برای اینکه هم از نظر معصیت هر کاری که رهروانشون گفتن، رهبرانشون گفتن، انجام دادن، اون معصیت رو مرتکب شدن، هم در انتخاب رهبر به خواب عمیق فرو رفتن. چرا این مستکبر را به عنوان ائمه کفر قبول کردن؟ اگر ملتی به رهبری هیئت حاکمه طاغیه رأی مثبت داد، بعد به قانون او عمل کرد، این دو تا گناه کرد، یکی اصل معصیت، یکی پذیرش رهبری ائمه کفر. همون لکلن زیافون ولکن لا تعلمون، شما حساب نکرده میگویید عذاب مستکبر زیاد است. اگر حساب میکردید میفهمیدید عذاب شما هم دو برابر است. ابی عبدالله مردم را روشن کرد، فرمود به این که ایها الناس، من شنیدم که پیغمبر فرمود هر ملتی ببیند عده‌ای بر بالای سر اینها دارن ستم میکنن و قیام نکند، مظلوم را با ظالم، یعنی ستم پذیر را سلطه پذیر را مانند سلطه‌گر یک جا به جهنم میبرن. و مگر نمیبینید امویان دارن چه میکنن؟ حق علی الله ان یدخله مدخله فی النار، ظالم و مظلوم کلاهما فی النار، مگر اون مظلومی که قیام بکند و اگر قیام کرد شربت شهادت می نوشد یا پیروز می شود که اهل الحسنیه نصیب او خواهد شد. می بینید همون حرفی که قرآن کریم بین مستکبر و مستضعف تبیین کرد در عهدنامه مالک اشتر به زبان علی ابن ابی طالب جلوه کرد، این یک تنزل. همون سخن علی ابن ابی طالب در سخنرانی حسین ابن علی جلوه کرد، این دو مطلب. همون سخنرانی علی حسین ابن علی در دعای صحیفه سجادیه علی ابن حسین امام سجاد ظهور کرد، این سه مطلب. و امام سجاد به لسان دعا فرمود جامعی که نعمت را نشناسد و به جا صرف نکند، این آدم نیست، این حیوان است. پس دعا تنها این نیست که خدایا مرده های ما را بیامرز، دعا اینه که انسان بفهمه عالم چیست و آدم کیست. لخرجو من حدود الانسانیته الی حد البهیمیه کما قال الله فی محکم کتابه الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. پس روی تفسیر امام سجاد سلام الله علیه، انسان هو الحی الحمید، هو الحی الحامد. حالا تا برسیم به جاهایی که در همین بخش از دعاها آمده است که خدایا تو کل عالم را در اختیار آدم قرار داده ای و ما این که جعل لنا بالفضیلت الملکه اول مملکه علا جمیع الخلق، انسان میتواند به اینجا برسد که بر کل نظام کیهانی فرمان براند، بر بخش‌های طبیعی رو اصول علمی، بر بخش‌های ماورای طبیعی رو اصول غیبی، چه این که بر بخش‌های طبیعی هم رو اصول غیبی. یعنی اگر کسی انسان کامل شد، هم در محدوده طبیعت هم در محدوده ماورای طبیعت فرمان او نافذ است، و اگر چنون که فرشته خوی نشد، لااقل در محدوده خاص قیام می کرد و اقدامی نمود، در محدوده طبیعت این فضیلت برای او هست که او ملک است، فرمان رواست به اذن خدا بر نشئه طبیعت. اونگاه از طبیعت حد اکثر بهره را می برد و حد اکثر بهره را به نظام انسانی می رساند. آغاز محرم 1413 هجری قمری است. هنوز سالار شهیدان سلام الله علیه به سرزمین کربلا نیامده و این سخنرانی که گوشه از او برزتون رسید در بین راه ایراد کردن. لذا هر کس به ابی عبدالله پیشنهاد داد که شما نروید رد کرد، همون شما نمیدانید من به سوی آب حیات میروم. و من بسیاری از ماها به دوران مهم عمرمون را گذروندیم، بقیه‌ام همین است. چیزی ما را مشغول نکند مگر یاد حق به احیای میراث اسلامی. و این دو ماه را که ماه محرم و سفر است سعی کنیم با حماسه سالار شهیدان بیش از پیش مانوس باشیم، با اون هدف والای نهضت سید شهدا سلام الله علیه انس داشته باشیم. اون چه که زائد بر برنامه است هرگز عمرتون را تلف نکنید، چون شما عمری میدهید که به هیچ وجه قابل ارزیابی نیست. در مقابل چه میگیرید مهم است. یک جلسه که نشسته اید محفل انس بود، به جز چند لبخند چیزی نگرفتی، اما 5 ساعت یا 2 ساعت عمر دادی. یا بیش از یک شربت چیزی ننوشیدی، یا بیش از یک میوه چیزی نخوردی، اما 2 ساعت عمر دادی. عمر چیزی نیست که انسان او را با گوهرها ارزیابی کند. از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، وقتی مواعظی فرمود سفیان در محضرش بود، به امام باقر عرض کرد امروز ما جواهری از شما استفاده کردیم. فرمود این حرفهایی که من گفتم اورا را با طلا و جواهر تشبیه کردی، هل الجوهر الا الحجر. فرمود طلای سنگ است منتهی سنگ زرد. این حرفهای من را به طلا تشبیه کردی، به جوهر تشبیه کردی. گوهر یک سنگی است که سالیان متمادی در دل خاک و کوه مونده است، رنگین شده، وگرنه غیر از این چیز دیگر نیست. از این جواهر به عنوان احجار کریمه یاد میکنن. این کرامت هم کرامت آدمی و انسانی نیست. گیاه را هم قرآن کریم کریم میداند، فرمون زوج کریم هست. هر چیزی در حد خود زیباست، لذا از این معدنی ها به عنوان احجار کریمه یاد میکنن. فرمون این حرف های بلندی که من گفتم این را به طلا تشبیه کردی، به سنگ تشبیه کردی، به سنگ زر. اگر کسی بداند آینده او چیست، در خیشتن فیش درست می اندیشد. سالار شهیدان فرمود من کان بازرن فینا محجته و مبتلن حلا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فینی مصبهن راحلن راحلن مصبهن انشاءالله. این سخن را در مکه ایراد کرد، مضمون این سخن را در بین راه ایراد تر بود. فرمود من دارم میروم
جامعه رو احیا کنم، نه اینکه به طرف مرگ حرکت بکنم. و اون جمله‌ای که در بین راه به عنوان انا لله و انا الیه راجعون فرمود، به این معنا نبود که اظهار نگرانی بکند و همراهان بفهماند پایان این کار مرگ است و اگر کسی نخواست بیاد نیاد. من به کوهی سفر میکنم که در او در اون راه اون کوی جز مردان الهی احدی را نمیپذیرند. این قافله دارد حرکت میکند و مرگ هم این قافله را تعقیب میکند. ناله کردن برای سید شهدا و اشک ریختن برای سید شهدا عبادت است. سرش این است که یک گرایشی بین ما و شهدای کربلا پیدا می شود. اگر بین ما و شهدا گرایشی برقرار شد، اونگاه بینش اینها، دانش اینها، کشش اینها، منش اینها در ما زنده می شود. راه اینها را طی می کنیم. این گریه به سود خود ماست. نقش این گریه ایجاد جذبه است که مسئله جذبه و گرایش و کوشش و امثال زارک بیش از درس و بحث اثر دارد. لذا خود سالار شهیدان در باره عشق ریختن نسبت مظلومیت خودش دستور داد، ائمه قبلی هم دستور دادن و اهل بیت علیهم السلام هم این مراسم را احیا می کردن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین نسأل کلاهم ببند او بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان استاد طاهرین علیهم السلام قرار بده. توفیق درک احکام و حکم الهی و اجرای حدود الهی را به همه ما مرحمت بفرما. تو را به عزت و قدرت و غیرتت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت ارواح نافدا حفظ به حمایت بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام و بنیانگذاران مراکز مذهب و امام راحل را مهمان انبیا و اولیا علیهم السلام قرار بده. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را حفظ و حمایت بفرما. به فرد فرد ملت گرانقدر ایران اسلامی عزت و سعادت و سیادت دارین مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب است.